أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سوره مبارکه مائده آیه 94-95 میاره. یه بحثی در بحث احرام مانده، اون نکته رو من عرض بکنم خدمتتون. چند تا نکته جامانده ای رو عرض بکنم، اینا خیلی مهمه. در آیه 94 و 95 سوره مبارکه مائده، در آیه 95 وقتی که میگه یا ای الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، شما وقتی که محرم هستید این منع صید دارید، که حالا و من قتل او منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحکم بهی ذو عدل منکم، کسی که متعمدا بکشه از میان چهار پایان دو نفر ذو عدل منکم حکم بدن که این مقدار معادل این مقدار میشه، هدیاً بالغ الکعبه او کفارتون طعام مساکین او عدل ذلک صیامن، یا کفاره طعام مسکین یا معادلش روزه، لیذوق وبال امره، تا اینکه وبال امرش رو بچشد. عفا الله عما سلم و من عاد فینتقم الله منه. این نکته مهمیه، والله عزیز ذوانتقام. تا یه جایی خدا با کفارات جبران میکنه، از یه جایی با کفارات جبران نمیکنه، از یه جایی انتقام میگیره. خب یه بحث مهمی سر جای خوش، ولی من منظورم این تیکه نبود. باز آیه 94 رو نگاه بکنید، دارد یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم و رماحکم لیعلم الله من یخافه بالغیب. خدا میگه من شما رو دقیقا امتحان میکنم، دارم امتحان میکنم به چی؟ به یک صیدی که به تیررس بلکه به دسترس میرسه. ببینید اینجا جاییست که منطقه امنه، یک سنتی است در مورد خدا و یک کاری است. برای چی؟ لیعلم الله من یخافه بالغیب، برای اینکه خدا میخواد بداند که کی در غیب از خدا میترسد و اون چی کار میکنه. به محض اینکه شما قرار میذارید یا قرار است که یک کاری رو نکنید، این کار رو در دسترس شما قرار میده، در تیررس شما قرار میده. قبلش اینجوری در دسترس و تیررس شما هم نبود، ولی این اتفاق میفته. این اتفاق که در احرام میفته برای انسان، به اون یک اتفاق سمبولیکیه که وقتی انسان منع میشه از یه چیزی، میخواد خودشو منع کنه. مثلا فرض فرمایید میخواد به نامحرم نگاه نکنه دیگه. یه صحنه هایی از این چیزها تو خیابون جلو چشش مانور میره که به صورت طبیعی هم نمیرفت، تا اینجا این اتفاق براش میفته. اینو بدونید، این یه قاعده است که کلما قد تهیأت و تعبأت و قمت للصلاة ألقيت علي ناسا إذا أنا صليت. تا من میگم که واسه من دیگه میخوام نماز بخونم و دیگه میخوام فلان بکنم اینها، این خیلیشم به خاطر اینه که دیگه من میخوام این کار رو بکنم، چون من توش فاکتور شده. به خاطر این قضیه خدا برای این که این منیت انسان از انسان بگیره و او رو در یک ابتلایی قرار بده که اون من یخافه بالغیب، این که بالاخره جاییست که کسی نمیبینه، چک نمیشه، آدم دوربین مخفی نیست، اینها این یک مرتبه ایست که انسان رو میبره بالا اتفاقا، یعنی میرسه به این منعها، میرسه به این محرمات و بعد خودشو کنترل میکنه. یک قدم این ابتلاد انسان رو جلو میندازه، کمایی که میتونه ارتکاب انسان داشته باشه و کفارش رو بچشه. کفارش میشه لیذوق وبال امره. خدا یک کاری میکنه با انسان که یک محرومیتی از یه چیزی پیدا میکنه، از یه رزقی فلان اینا. اگر واقعا داره عناد میورزه، ممکنه محرومیتم توش دیگه ایجاد نشه. من عاد فینتقم الله منه، اون در حقیقت فتحنا علیهم ابواب کل شیء، خدا ابوابی رو بر او باز میکنه، او اتهام خودش رو در یک فراخی احساس میکنه. او چه پس این یکی از مباحثه که حالا کسایی هم که محرم شدن دیدن که تا محرم میشن این پشه مگس ها یه احساس امنیتی میکنن ظاهرا اونجا و کلن سراغ آدم میان در این موارد و انسان رو در این چیز قرار میدن، در این امتحان قرار میدن. این یه نکته مهم در بحث احرام که یه قاعده دینی از توش در میاد. بیارید یه نکته هم من راجع به بیت عرض بکنم خدمتون. شما سوره مبارکه بقره رو بیارید آیه 126 به بعد. در سوره مبارکه بقره این آیات رو میتونید اینجوری هم در حقیقت ببینید که آیه معروفی است: و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت و اسماعیل و ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك و ارنا مناسکنا و تب علینا انک انت التواب الرحیم، که بعدش میاد و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه و لقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ببینید یک بحث اینه که شما این بحثا رو کلن به صورت عملگی و فعلگی ببینید، یعنی که یه پایه‌ها و فونداسیونی بود و ابراهیم این فونداسیون رو برداشت عملی کرد و آورد بالا، بعدش هم گفت ربنا تقبل من. من نمیخوام عرض بکنم این حرف حرف اشتباهیه، ولی حرف لایه‌های دیگه‌ای داره که مهمه تو مسئله بیت مهمه. ببینید مسئله قیام به سیف و امامت ابراهیمی که مسئله اصلی شخصیت حضرت ابراهیمه، شما باید حضرت ابراهیم بتواند قواعد رو به روش تبدیل بکنه، قواعد رو به اکشن پلن تبدیل بکنه، قواعد رو بیاره بالا و از قواعد نتیجه گیری بکنه. و یعنی اینی که شما اصرار داره که این طهر بیت للطائفین والعاکفین الرکع السجود که در همون آیات فکر کنم بالاتر همین این هستیه، آیه 125 رو ببینید، از آیه 124 که اون بحث امامت ابراهیمی مطرح میشه: و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین و اذ جعلنا البیت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین والعاکفین و رکع السجود. ببینید خود ترتیب آیات معلومه که اینجا یک بیتی اصلا بوده. اینی که اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت، بازم نمیخوام بگم به عملگی حضرت ابراهیم ارتباطی نداره، ولی اینی که اینجا رو طاهر بکنه، بعد ابراهیم هم میگه رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر و من کفر فامتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار بئس المصير و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت. ببینید بیت یه قواعدی داشته، یک پایه‌هایی داشته، حرفای دین یه پایه‌هایی داره، پایه‌های توحیدی داره. خب این پایه توحیدی رو امتداد دادن و رسوندن به مناسک و به روش که میبینید همینجاست که پشت همین آیه است که میگه ربنا تقبل من، ربنا وجعلنا مسلمین و من ذریت امت مسلمت لک و ارنا مناسکنا و تو علینا. خب یعنی مناسک رو اینجوری ببینید، تازه تمام این مناسک اینی نبوده که حضرت آدم هم داشته با همین مناسک میرفته، به دلیل اینکه اصلا خیلی از این صحنه ها برای حضرت آدم اتفاق نیفتاده. ذبح برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاده، اون بحث جمرات برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاده. بله در عرفات و جبل الرحمه و فلاینان اون مطلب حضرت آدم هم بوده که حالا در عرفات و جبل الرحمه انشالله عرض خواهیم کرد. ولی اینی که بکنه تبدیل به روش بکنه، به منسک بکنه و بعدش بگوید که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، کسی که از ملت و روش فاصله بگیره این سفیهه، به عبارتی این دوچار تخرخور شده و اینکه داره خودشو به خریت میزنه، سفه نفسه او خب خلاصه خودش رو داره سفیه میکنه. این نکته در حقیقت بسیار مهمیه که شما قواعد رو در یک ولی الهی از قواعد چه استفاده میکنه و چه جوری او رو بالا میاره و تبدیل به روش و راه میکنه، تبدیل به مناسک میکنه. تو انقلاب خودمون همین جوریه، بالاخره یه شعارهای پایه‌ای وجود داره، استقلال، آزادی، نمیدونم حکومت اسلامی، نمیدونم جمهوری اسلامی، این قواعد اینا باید بیاد بالا، تبدیل به معامله با دشمن بشه، معلوم بشه ما با دشمن چیکار میکنیم، چجوری مذاکره میکنیم، چیکار باید، اینا باید تبدیل به روش بشه توسط یک ولی الهی که قواعد رو میشناسه. من عرضم واضحه یا دارم خودم ذوق میکنم از این حرف؟ یعنی زیاد واضح نیست. حالا به هر جهت میخوام بگم صرف عملگی نیست، صرف عملگی چیزی نیست که خدا بخواد. اصلا بحث یعمر مساجد الله که در آیات قرآن دارد بحث عمران در و دیوارش نیست، نه اینکه عمران در و دیوارش اصلا نیست، ولی اصل ماجرا روح حاکمه بر اون مسجده که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. خب اینان که مساجد الله رو دارن عمران میبخشند و آباد میکنن، آبادی مسجد به آبادی روح حاکم بر مسجد، نه اینکه چقدر کاشیکاری داره، چقدر سنگ نوشته داره، چقدر کتیبه داره، اینا نیست عمران مسجد. اصلا سوره توبه هم ببینید، ببینید اصلا این ممکنه یه حاشیه‌ای مثلا مد نظر خدا باشه هم چیزی. اینی که قواعد باید تبدیل به مناسک و ملت بشه، یعنی تبدیل به روش بشه، به عبارتی این نکته مسئله بیته که بسیار مسئله مهمیه تو اینجا. و اینی که با ذوق ابراهیمی باید، یعنی ذوق کسی که بیتو میشناسه، این باید رفتار با بیت رو شما نگاه کنید. این آیه نود و سه آل عمران رو ببینید، در آیه 93 آل عمران صفحه 62 دارد که کل طعام کان حل لبنی اسرائیل، همه طعام ها حلال بود برای بنی اسرائیل الا چی؟ الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر چیزایی که یعقوب بر خودش حرام کرده بود. ببینید حرمتی که یعقوب بر خودش میذاره، این سرریز میکنه، اون اراده او سرریز میکنه تو امتش. الا محرم اسرائیل، نمیگه الا محرم اسرائیل علی بنی اسرائیل، الا محرم اسرائیل علی نفسه ای من قبل ان تنزل التورات. واضحه؟ یعنی نکته اینه که او بر اساس حال و روز خود اون نبی، حال و روزیه که باید در امت ساری و جاری بشه. اینی که آقا راجع به امام میگفتن توکل خودشو مثل خون تو رگها جاری میکرد، خب اون چیزی که فهمی که ابراهیم داره از ماجرا، اون فهم باید این تبدیل به روش بشه. حالا یه نکته من تو بحثای اجتهاد قرآنی مفصلش هم گفته بودم، خیلی بحث مهمیه اون بحث، که منطقه الفراغ ها چجوری پر میشه، اصلا کی پر میکنه، چجوری پر میشه، آیا صرف یک اجتهاد که هر کی بشینه این منطقه الفراغ های فقهی رو پر بکنه یا نه، باید یک انسان کاملی یا تالیتل به انسان کاملی با فهم در حقیقت اون ثوابت شروع کنه به اینی که این منطقه الفراغ ها رو پر بکنه و این قواعد رو بالا بیاره و این خانه های جدید رو بسازه. یا حالا این خانه سازی دین هم برای خودش معماری داره که معماریش رو باید انسان کامل انجام بده و بفهمه و انجام بده، و هر کسی که ولی یه جامعه از این معماری رو باید بفهمه و انجام بده. این یه نکته خیلی مهمیه، یعنی هر چه بگم مهمه کم گفتم، ممکنه اهمیت شما درک نکنید که این چه آثار فقهی به جا میگذاره این بحث. خلاصه کی خونه رو بسازه؟ قواعد مشخصه، ولی کی خونه رو داره میاره بالا و تبدیل به در و دیوار و پنجره و اینا میکنه؟ یه نکته. پس راجع به بیت هم این مطلب رو گفتیم، راجع به احرام هم این مطلب رو گفتیم. و اما موقف سوم، موقف سوم موقف سعیه. سعیه، سعی در یعنی مسعا، یکی از چیزهایی است که در آیات قرآن اگه نگاه بکنید، در آیه ان الصفا والمروه من شعائر الله، بیارید آیه 158 سوره مبارکه بقره است، که حالا موقعیت اصلا این بحث که بعد از مصیبت ها و فلان اینها گفتن الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، بعدش اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه اولئک هم المهتدون ان الصفا و المروه من شعائر الله، خود پیدا کردن این پرتغال فروش ها این وسط که این آیه چجوری ارتباط داره به اون بحث جنگ و از صفا به سمت مروه حرکت کردن، این خودش یه حکایتیه که فمن حج البيت اذ اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. یکی از سنگین ترین آیات که حالا کسایی که حج رفتن و سعی انجام دادن اینو میدونن که گفتن وقتی که میخواید از صفا برید به مروه، دارید میرسید به مروه، اینو این آیه رو بخونید. اصلا تابلوشو زده اونجا تو مروه، ان الصفا والمروه من شعائر الله. کاری که سعی میکنه و مسعا میکنه تقریبا یه کار منحصر به فردیه. حالا الان عرض میکنم اینقدی که در روایت دارد که مال الله عز و جل احب الالله تبارک و تعالی من موضع السعی، هیچ منسکی مال الله عز و جل منسکن احب الالله تبارک و تعالی من موضع السعی. به خاطر چی؟ به خاطر یه دلیلش اینی که این ازاله میکنه کل جبار عنید. سید روایت شو بیارم که اشتباه نخونم، این روایت اینطور داره که منسکی بالاتر از منسک سعی نیست، درد که لیس لله منسکن، این روایت در کافی شریفه، لیس لله منسکن احب الیه من السعی و ذالک انه یذل فیه الجبارین، یذل فیه الجبارین. تو علل و شرایط دارن یذل فیه کل جبار عنید. خب اینی که کسایی که سعی کردن میدانند که شما وقتی که از کوه صفا وقتی شروع میکنی، صفای درونی، چشم در چشم کعبه، اشک ریزان، اشک بار، چشم در چشم کعبه، باید حرکت کنی و در قسمتهایی باید هروله بکنی. خب این صورت ظاهریه که متاسفانه ممکنه انسان باز دوباره گیره یه صورت فیمون، یه بدو بدویه، باید برای این برای این بر. این که این یادگار اولا یک بانوی مزتره، خب یه نکته مهمیه که یک بانوی مزتر در حقیقت یه اتفاقی رو که رقم میزنه بعد از او همه پیامبران و اولیاء خدا باید بیان تقلید کنن. خودش یه نکته ایه که ببینید یادگار میشن اینا، چه این بانو چه بانوی مثل حضرت مریم سلام الله علیها. ببینید که یک ذکر پرآوازه‌ای سر بحث اضطرار براشون ایجاد شده، خب اونا رو خدا سر دست گرفته و معرفی کرده به دلیل اینی که اینها مضطر شدن و بر اساس اضطرار کاری رو انجام دادن، توقعی داشتن، خواسته‌ای داشتن و این شده که حضرت مریم سوره به نامش نازل میشه و اون اتفاقاتی حالا به گوشهش اشاره میکنم. نکته که آن ببخشید من این نکته سر مطاف یادم رفت بگم، بذارید این نکته مطاف رو بگم و این سعی رو عرض میکنم. یه نکته تو مطاف هست که نکته قابل توجهیه، این است که هجر اسماعیل، میدونید که اونجا اسماعیل مادرشون هاجر رو وقتی در اونجا دفن میکنن دورش رو سنگچین میکنن که کسی پا رو قبر مادر ایشون نذاره. این ده تا دنیا دنیاست کسی نمیتونه از توی هجر اسماعیل بره طواف کنه و این اهمیت و مقدار بحث اهمیت کاریست که حضرت اسماعیل کرده برای مادر و اهمیت نگاه به مادره، اون مادری که اینجا رو به واسطه حضورش دقیقت آباد کرده. همین اسماعیل بود و هاجر دیگه چیکی تو این وسط این بیابان، ربنا انی اسکنت من ذریتی به وادن غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة. اینا که اینجا رو در حقیقت موجب آبادانی شدن، اهمیت مادر این است که وقتی اینجا رو سنگچین کرده کسی دیگه پاشو نمیتونه اینجا بذاره. خب بحث سعی، اینم این نکته راجع به مطاف بحث مهمیه. ببینید در سعی باید کسی حالت حاجری به خودش بگیره، حالت اضطراری، حالتش باید حالت اضطرار بشه. این نکته علامه ذیل این بحث امت یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء میگن خیلی حرف مهمیه. یعنی چرا خدا جواب مضطر رو میدهد؟ چرا اینجوری خدا جواب مضطر رو برای چی میده؟ علامه طباطبایی میفرمایند به دلیل اینکه تازه این داره دعا میکنه، کسی که مضطر نشده اصلا دعا نمیکنه، اون داره یه التماسکی میکنه، بالاخره حواسش به ده جای دیگه هم هست، او به ده جای دیگه هم امید بسته. ولی اون کسی که واقعا داره گدایی میکنه آدم مضطره. آدم مضطر کسیست که دیگه نمیدونه چی کار باید بکنه. اگر رسید به این حالت که حتی گفتن این حالت رو در خودتون ایجاد بکنید، گریه بکنید، مثلا گریهتون رو یه تباکی بکنید، خب دست ها رو به دعا بلند کنید. ببینید اینا حالت های اضطراریه که دست رو ببینید، یه موقع اینجوری آدم اینجوری دست رو گرفته، یه موقع نه، دست رو چنان باید خدا دستم رو بگیر. خب این حالت اضطرار. یا مثلا دیدید که تو دعا عهد العجل العجل میزنی رو پات مثلا، خب این اینا حالت ها. یا دست به محاسن تو دعا رجب، این مجموعه از این کارها تولید صحنه هاییست برای وجود خود آدم که میاد یه نوع بازسازی برای خود آدم این کار رو میکنه که آدم به حالت اضطرار باشه. اگر کسی ذهنشو کند از مردم، او یعنی یأس عما فی ایدی الناس پیدا کرد، ذهنشو کند، این آدم میشه مضطر. تازه مضطر دعا میکنه، مضطر هم من یجیب نمیخونه، یعنی مضطر داد میزنه، بقیه برای مضطر هم من یجیب میکنه، چون مضطر که نمیتونه هم من یجیب بکنه که اما یجیب المضطر اذا دعا، اون داره دعا میکنه، داد میزنه، مضطر داد میزنه، مضطر اما یجیب نمیخونه، او براش میخونن، او خدا جواب اینو بده. این نکته در حقیقت مهمیه در بحث اضطراری که تو اینجا ایجاد شده برای حضرت هاجر. بر اون داستان معروف. لذا این سعی روحی، ببینید روح باید این سعی رو کنه، یعنی مهمترین اتفاقی که از روح باید این سعی رو بکنه در این حالت اضطرار قرار بگیره. شما ببینید آیات پایانی سوره مبارکه توبه رو بیارید، آیه پایانی سوره توبه رو بیارید، 128-129، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. پیغمبری اومده اینجوری و اینجوری، خلاصه حریص بر شما، به مؤمن رؤوف الرحیم، فان تولوا. حالا اگر همین اینایی که پیغمبر داره براشون هرس میزنه اینا رو کردن، پشت کردن، فان تولوا فقل حسبی الله لا اله الا هو علیه توکل و هو رب العرش العظیم. این مهمه، برگشتن به خدا، او فقط خدا، خدا کفایت میکنه. این حسیه که کسی که پشت کردن به انسان، دعوت او رو، دعوت پیغمبر به این نازی، به این لطیفی داره پایمال میشه. اینجا این است که حسبی الله لا اله، بگوین لا اله الا هو علیه توکل و هو رب العرش العظیم. خیلی زیباست این آیه. این جاهایی که اضطرار پیش میاد شما نگاه کنید، حتی در داستان حضرت مریم دارد دیگه، فناداها من تحتها الا تحزنی. خب از زیر پای او داره در حقیقت این صدا در میاد، از تحت اقدامش داره این صدا در میاد، فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل الله قد جعل ربک تحتک سریا و هزی الیک به جذع النخلت تساقط علیه رطبا جنیا. ببینید این نیست که شما این داستان مال حضرت مریمه که مزتر تکون بده درخت خشک تکون بده خرما میریزه، مزتر این کارو بکنه. و هزی الیک به جذع النخلت تساقط. ببینید یه حضرت مریمی با اون آبرو، با اون چیز، این صحنه، این حالت، اصلا به حالت اضطراری شون پناهنده میشه یوهی به چی که خلاصه هزی الهی که به جذع نخلت تساقط علیه رطبا جنیا، تا وقتی که حتی این حضرت عیسی متولد میشه و مدافع مادره. حالا ببینید چه اتفاقاتی افتاده، از وحی الهی بهرمند شده، درخت خشکیده ای رو تکان داده و خرمای تازه از این ریخته، یک کودکی داره دفاع از حریم مادر میکنه. چی میخواد دی از این حالت اضطرار؟ اینجا نشون میده که اگر حالت مضطرانه، ببینید هروله کردن، دیدید که آدم های با شخصیت هروله نمی کنن، آدم های با شخصیت خیلی قرش قرش و ترق ترق و اینا حرکت میکنن، آدم های در حقیقت با شخصیت هر وله کنان نمیرن. شما هم در مطاف هر وله دارید، هم به خصوص در سعی. در سعی یه بخشی هست که با لامپای سبز رنگم، کسایی که رفتن دیدن که با لامپای سبز رنگ اون بخش هر وله مشخص شده که اونجا باید هر وله بکنه، باید نداره، ولی حالا مثلا مستحباتی که شما هر وله کنان، هر وله یعنی من دیگه خیلی داغونم، هی میرم اون طرف از صفا به مروه، از مروه به صفا میرم. و اون موقع است که این اضطرار باعث شده که آب زیر پای مضطر اصلی در بیاد. شما باید سعی بکنی با اضطرار، ولی به سعی شما آب نمیدن. خیلی حرف مهمیه، شما باید بدویی ولی آب جای دیگه ای در میاد. گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدر دل که توانی بکوش. گرچه وصالش نبه کوشش دهند، هر قدر دل که توانی بکوش. حضرت هاجر هی بیاد این تحل بالبوادی من انیسن، یه کسی نیست اینجا به داد من برسه، هی این طرف هی اون طرف. اون موقعی که دیگه ایشون چیز شد دیگه، دیگه پشیمون شد از این که، یعنی خلاصه ناامید شد از این که کسی به داد او بخواد برسه. اونجا جاییست که به اضطرار اونجا آدم رسیده که دیگه هل بالبوادی من انیسن، هیچ کسی نیست تو این بادیه به من کمک بده، کسی به داد من نمیرسه. این اضطرارها در حقیقت باعث این میشه که آبها میجوشه. اگر در جریان ابی عبدالله به اضطراری که بر اون شیرخارم اتفاق افتاده، در اونجا خدا این آب رو بر تمام مصیبت ما عظمها و عظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض، با ظرفیتی که کربلا و جریان حضرت علی اصغر علیه السلام جریان امام حسین دارن، اون اتا این آبی است که بر همه عالم دیگه نوشاندند این آب رو، که اونجا به امام حسین گفتن که خلاصه حسین جان دست بکش دیگه، آسمان تحمل نمی کنن. پس اگر نگاه بکنید این نکته ای که من یتق الله یجعل له مخرجا، این تو اون سعی روحی باید اتفاق بیفته برای شخص. اگر سعی رو نگاه بکنید، پس دو بعد به سعی خیلی مهمه. یکی بروز صبر و توکل و عبودیت شخصی، داره هی صبر و توکل اونجا هزینه میکنه. از اون ورم جلوگاه کرم الهیه، این که کرم خدا داره در اونجا. یک نکته ای که تو این مطلب سعی مهمه و جوشش این چشمه دارد، که حضرت هاجر وقتی که دید چشمه زیر پای اسماعیل جوشید، شروع کرد دورش رو سنگچین کردن، دورش رو چید برای اینکه مثلا آب هدر نره به یه نوعی. در روایات ما دارد که اگر این کار رو حضرت هاجر نمی کرد، زمزم به جای چشمه می شد رود. این مال چیه؟ مال این است که فیض از اون طرف عمیمه و عمومیه، ما قیدش میزنیم، فیض رو ما قید میزنیم، وگرنه اونجا فیض خدا گسترده است. فیض خدا اینجوری نیست که وقتی خدا فیض رو ایجاد بکنه اینجوری نیست که دورش رو سنگچین بکن که هدر نره. یک پولی خدا مثلا به شما میده، داره پول میده، شما هی دورشو سنگچین نکن که بگو که حالا این پولا رو ذخیره بکنم هدر نره الان، نه، بده بره. وقتی بدی بره تبدیل میشه به رود. حضرت هاجر این کاری کرد، این تبدیل شد به چشمه، چشمه از آبی هم میاد، آب تر و تازه هم میاد ازش، آبیه که حالا این کسایی که آبای زمزم رو گرفتند از همونجا دیدین تاریخ تولید داره ولی تاریخ انقضا نداره آبش. آبیست که ظاهرا از آبهای بهشتی ما این غیر آسنه، یعنی آب بی تاریخ مصرفه به عبارتی، و حتی قطراتی و جرعه هایی وقتی تو اون بشکه ها میریزن اونها رو هم میکنه انگار به نوعی زمزم، و این آبها آبهای بی تاریخ مصرفی میشه. یه نکته مهمی که تو آیه صفا و مروه هست، ببینید این کوها اینها اسمشون همینجوری ال وقته که اسم نشده، خب یعنی که این صفا بشه و اون مروه که به معنی مروعته، و شما باید از صفا شروع بکنید به سمت جوانمردی، از صفا باید شروع بکنید به سمت جوانمردی، یعنی از صفای درونی و روحی و کار روحی درونی بروید هروله کنان به سمت جوانمردی. و بعد این کارو اینجوری نیست که شما کار روحیتون کردید و حالا رفتید به سمت کار اجتماعی دیگه، نه، هی باید برگردید صفا مروه، صفا مروه، هی باید هروله بین صفا و مروه بکنید، و این هفت عدد کثرته، یعنی تا آخر عمرتون باید این کار انجام بده شما. خب در تا آخر عمر شما باید بین صفا و مروه حرکت بکنید. خب که این عدد 7 تو خود قرآن بسیار عدد عجیبیه، عدد 7 که داستان حضرت یوسف اینجوریه، عدد مختلف رو میبینید با عدد 7 در حقیقت داره چین میکنه، و 7 آیه بودن خود آیات سوره حمد که وقتی بهش اشاره میشه، عدد 7 کلا این عددیه که حالا یه موقعی باید راجع به این سر اعداد دقیقاً با هم دیگه صحبت بکنیم، اما این مهمه توش که عدد کثرته. شما مدام باید از صفا به سمت مروه، از مروه به سمت صفا، از کار روحی به سمت کار اجتماعی، از کار اجتماعی به سمت کار روحی. اینی که تو آیه اون موقع داره که ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر، کسی که حج بکنه یا عمره انجام بده، فلا جناح علیه ان یطوف بهما، این گناهی نیست که بیاد طوف بکنه اونجا و طواف بکنه. حالا میگن یه همچین چیزی بده، حالا چرا میگه گناهی نیست؟ به خاطر این که ظاهرا دو تا بت گذاشته بودن اونجا، این لحاظ تاریخیش هم چیزیه، دو تا بت گذاشتن، بعضی فکر میکردن که مثلا اگه دور این بت ها مثلا بچرخن این ممکنه گناه باشه. ببینید این یه نکته ای، حاوی یه نکته ای که نه، شما بت هم بذارن تو این جاها خب، ولی شما داری کار خدایی میکنه، ممکنه دور این بت داری میشه، ولی این بت نیست اصلا، دیه یه سنگیه، یه موقع شما دل دادی به بت یه کاره، یه موقع است که نه دل ندادی به بت، یه بتی داری میچرخی اونجا، بت گذاشتن یه زار و زندگی و کار و بار و درس و بحث و همه این چیزایی هست، اینا بتای دنیویه، این هیچ اشکال شما دور این بت بچرخ و برو، یه موقع نه این بت واقعا شما زندگی خدایی نمیکنی، زندگی تو حول این بتا داری میکنی، شما بت پرستی، این که از خدا پرست، ولی اگر خدا پرستی باشه، کار برای خدا باشه، تو این بت هم دور این بت هم بچرخو برو، اشکال نداره، هیچ اشکال نداره. اون موقع این نکته که من چند بارم تکرار کرده بودم تو بحث تطوع خیر، و من تطوع خیرن ان الله شاکرون حلیم، کسی اگر این خیر رو، خیرها رو که حالا این از صفا به مروه، مروه به صفا، چه ما تمام این شعائر الله رو تطوع بکنه، خب یعنی به خودش بقبولاند و رغبت ایجاد بکنه در مورد خودش، دیگه خدا شکر میکنه از این دیگه مشکور الهی قرار میگیره، یعنی خدا در فرض این که کسی داره اون چیزی که خدا داره میگه، این داره به خودش میقبولانه و داره ناز میده، به عبارتی کار رو داره ناز میده، داره طواف میکنه خدا رو ناز میده، و امام رو ناز میده، داره این سعی میکنه ناز میده، خب با اسرارش داره این کار انجام میده. اینو وقتی که این کارو بکنه ان الله شاکرون، تازه آثار، چون اینجا دیگه خدا شاکره، آثار روحی این متولور میشه تازه، یعنی تازه میفهمه طواف چیه. برای همین است که تو آیه داره که جعل الله الکعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الهدي والقلاد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات والارض، کسی که داره این هدی و این قلاده، این منا و این طواف، او میفهمه، خدا میفهمه این چیه، این مال کسی است که داره تطوع میکنه این آثار رو، او به چیزی دست پیدا میکنه که به همین سادگی کسی دست پیدا نمیکنه. اینم یه نکته در مورد سعی. یه نکته کلی که من نوشتم اینجا خوبه با هم دیگه مروری بکنیم، در روایت داره که این اعیاد، حالا تو اعیاد باید گفتگو کرد، ولی چون من بحث ایده خون رو راجبش گفتگو کرده بودم، حضرات معصومی میفهمند که هیچ صحنه‌ای برای ما غمبارتر از عید فطر و عید قربان نیست. یه عید نیست، چرا؟ میگن صحنه ای که یتجدد فیه لآل محمد حزن، برای آل محمد حزن ایجاد میشه. به نظرتون برای چی برای آل محمد حزن ایجاد میشه؟ اعیاد، یعنی اعیاد غمباریه اینها. میگن قلت فلما، برای چی؟ میگن قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم، میبینن حقشون تو دست دیگرانه. این حق حقیه که به درد امت میخوره. قرار بوده تمام این مناسک ارتباط با امام رو درست بکنه، میبینه ارتباط با دیگران رو داره درست بکنه، بزرگی و عظمت امام رو نمایش بده. خب ولی داره بزرگی عربستان رو داره نشون میده. لذا تمام این ایدها ایدهای غمباریه. ببینید تا ما قبله رو تحویل امام ندیم یا مقدمات این قضیه رو فراهم نکنیم که قبله تحویل امام باشه، امام داره عید قربان رو میبینه، این عید عظیم رو میبینه و ناراحته و ناراحته. این نکته خیلی جدیه تو این بحث. اینجا نکته رو، عید فطر هم مال امامته، عید فطر هم تمام، ببینید مناسبات اجتماعی دین در رأسش ارتباط با امامه، تجدید میثاق با امامه. تمام مناسبات دینی، تمام ارتباطات اجتماعی، اونجایی که عبادت از حالت فردی خارج میشه و به حالت جمعی در میان، که اصلا ایدهای ما همش اینه. برای همین عرض که ما اید تکثیر نکنید، اید تکثیر نکنید. ولادت امام ما خوشحالیم از یه ولادت، ولی اید محسوب نمیشه. اید در قرآن و اید در روایات ما غیر اون کل یوم لا یعصى الله فی فهو عید، غیر اون بس، اید دو تا یا سه تا حد اکثر، یکی عید فطر، یکی عید قربان و یکی در حقیقت عید قدیره. دو تا یا سه تا، که دو تا هم بیشتر گفتن عیده. و یعنی شما هر موقعی که خوشحالی که نباید بگی عیده، که مثلا فرض کنیم میگن عید نیمه شعبان، عید نیست که نیمه شعبان، کی حالا نیمه شعبان عید گرفت؟ کدوم امامی دقیقت به این قضیه اشاره ای کرده که مثلا در اون موقع مثلا عید گرفته بشه؟ عید نیمه شعبان وجود نداره. تبدیل نکنید به یک عید همه اینها رو. عید مبعث هم نداریم ما، مثلا عید مبعث نداریم. مبعث یه صحنه خیلی خوبیه، یه اتفاق بسیار خوبی افتاده. عید معنیش در قرآن جاهاییست که یک اتفاق جمعی میفته به ریاست امام، به ریاست امام. برای همین میگن این ایدها رو که ما میبینیم ناراحت میشیم، ما عید مبعث نداریم. حالا ممکنه به صورت مثلا با یک اهمالی ما بگیم عید مبعث، ولی حواسمون باید باشه تکثیر عید. یا مثلا حالا شما فرض کنید یه دستروی درست بکنیم در عید مبعث، ما هم چه کاری نباید بکنیم؟ عید مبعث، عید مبعث خیلی هم خوشحالیم، روز که بزرگترین روز هست، این که بزرگترین روز هست که نباید بکنیم عید که روز رو. خب این نکته مهمیه. حالا اینا ممکنه حالا از عاده یهود و فلان اینا هم گرفته بشه، ولی عید مشخصه تو روایات ما هم اینجوری نیست که حالا بعضی ها، من اینو میگم، منسک سازی کار معصومه و کار عالمه که جزء عالم اعلامه، که چیزای دین رو بدونه و کار ولی الهیه مناسک درست کردن و نوآوری کردن در مناسک. باید بدونه این که الان شما هر چیزی شما بلند شی آقا مهمانی 10 کیلومتری عید مبعث نمیشه به نظرتون برگزار کرد؟ و میشه دیگه. همین این شعار سازی و شعائر سازی و همه اینا یه قواعدی داره و باید با قواعد خودش سازگار باشه. یه نکته آخرم برای این جلسه بگم، خود مسئله باز دوباره این بحث صاحب خانگی رو، این آیه معروفی که سوره مبارکه بقره هست، آیه 189 سوره مبارکه بقره، خب میدونید که عرض کردیم این یعنی رفت حج، اصلا معنیش یعنی دعوا، در هم محتوای خود حج اینجوری بوده که توش گفتم عید خون داره و نمیدونم مبارزه و جمرات و رمی جمرات و از این چیزا، هم به لحاظ تاریخی وقتی که حج در حقیقت بحث شروع میشه در سوره مبارکه بقره شروع میشه و از اونجا بحث حج رو هی دارن داغش میکنن. مثلا تو سوره مکی ما بحث حج نداریم، خب همجوری میرفتن حج. و تنها حکمی هم هست که خیلی با دیتیل میگن، یعنی شما در نماز مثلا این مقدار جزئیات این منسک رو نمیگن، ولی تو حج اینجوریه، تو روزه نمیگن، تو نماز نمیگن، تو حج با جزئیات میگن، یعنی از میقات و احرام و تا طواف و تا سعی و تا مثلا عرفات و مشعر و نمیدونم همه اینا، همه اینا رو در حقیقت میگن. ببینید قاعده این بوده که شما با حج باید دعوا را بندازی، خب نه ایام الله فرق داره، عید فرق داره با ایام الله. شما فذکرهم به ایام الله این یه چیز دیگه از غیر برگزاری اجتماعات دینیه. به عبارتی شما عملا حج زمینه ایست برای دعوا را انداختن. وقتی که تو مدینه اینها بودن و دستور به حج بود و باید میرفتن حج، یعنی باید میرفتن دعوا، فکر کنی از یه محله اینا اخراج شدن اومدن، حالا باید برن تو اون محله باز دوباره. اصلا حج یعنی دعوا. چرا؟ چون که حج معنیش یعنی قصد خانه، قصد خدا کردن. قصد خدا کردن یعنی همه چیز باید بیاری زیر پر خدا. خب این یعنی عین دعوا کردن با کسایی که عبودیت غیر خدا، دعوای با طاغوت. اصلا حاجی یعنی این، حاجی یعنی کسی که قصد میکنه. ضمن این که به این آیه توجه بکنید که میگه حج واجب نیست. چی واجبه؟ حج واجبه. خب حج واجبه، حج البیت من استطاع ولله علی الناس حج البیت. حج حاصل مصدره، یعنی باید اون تمام آنچه که در حج متوقع است اون به دست اومده باشه. خب مثل این که من کسی رو میفرستم بچه همو میفرستم میوه بخره، منظورم اینه که میوه بیاد خونه، نه اینکه ببره بخره بعد بریزه دور، یا مثلا کیسه پاره بشه بگه اوتوماتیک برو میوه بخر، منم رفتم میوه خریدم الان. نه، منظور من این است که میوه رو برسون خونه، نه اینکه میوه رو بخر. من درست دستور دادم به میوه خریدن، کارتم دادم، همه این چیزا رو هم گفتم، گفتم از این میوه فروشی هم نه از اون میوه فروشی، اینقدر کیلو نه اونقدر کیلو. خب اما باید اینو بردار برسونه اینجا، یعنی حاصل مستر مهمه. تمام بار حج رو باید حاجی بردار بیاره. حج البیت ولله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا. اینو دیگه من واقعا پیشنهاد ندارم، من که بودم میرفتم دعوا میکردم باهاش میگرفتنم دیگه. خب وقت میگیرنتون دیگه، بگیرنتون، از یه برندی هم برای شما میشه. حالا در این آیه که عرض شد، در این آیه کجا بود؟ میگه یسالونک عن الاهله، خب قل هی مواقیت للناس والحج، این مواقیتیه برای مردم. اینا میومدن میبودن یسالونک عن الاهله، خب چی برای چی بعد از اهله اینو سوال بکنن؟ از هلال برای چی سوال کنن؟ به خاطر اینکه هلال حج داره نمایان میشه، اینا میگن هلال یعنی چی؟ خدا میگه هلال یعنی حج، مواقیت للناس والحج. منتها ولیس البر بان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى وأتوا البیوت من ابوابها. ببینید این وسط یوی بحث بیت، که از در پشتی نرید تو بیت، از در وأتوا البیوت من ابوابها، از در اصلی برید تو خونه. خب تقوا داشته باشید و از در اصلی برید توی خونه ای. وقتی که این خانه معلوم شد، این خانه امامه، در اصلیش امیرالمومنینه، در اصلی رسیدن به خانه در اصلیش امامته. خب رسیدن به این خانه در، برای همین است که ذیل این آیه داره که این نزلت فی امیرالمومنین. شما میخوای خودتو به این خانه برسونی، طریق امامت باید، طریق ولایت باید خودتو به این، اینجا خانه امامه، خانه امام از در اصلیش برو. از جای دیگه بری، ولو این که به نظرت ممکنه برسه که من در غیر تبعیت امامت و ولی به یک نقاطی رسیدم، اون نقاط نقاط خوبی نیست، یک شما رسیدی بهش. آقا این اولی میدونید که هم آدم زاهدی بوده، هم نسبتاً یه مقداری عالم بوده و همه اینا، ولی این طاغوته. چرا؟ بعدی که خودش رو پیش انداخته جلوی امیرالمومنین، خودش رو پیش انداخته جلوی امیرالمومنین. اینجوری نمیشه، این فئات البیوت من ابوابها نیست. پس ما بحث سعی رو هم کردیم، یه چند تا تذکر راجع به مطاف و احرام و فلان هم دادیم، انشاءالله تا جلسه بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.